الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين سيدنا وقية الله بالأعزيم واللعب الدائم وعبائهم أجمعين. الطهارة مصدر الطهارة ضم العين وفتحها والاسم الطهر. سه مطلب در بحث امروز مطرحه. واژه طهارت از نظر لغت فرموده که مصدر طهارا یطهرو، مضارعش هم یفعلو، یا مصدر تحرم مزارعشم یتحرو. حالا یه حال مصدر از نظر ادبی این بحث ادبی که خب مصادر اوزانش سماعیه به این نقل شده در لغت به عنوان مصدر، اما از نظر مفهومی این بحث حیویش بود. به اصطلاح میگیم مصدر، مصدر بودن و نبودن مربوط به هیئته. از نظر معنا و مفهوم و طهارت مرادف با نظافت، نزاهت من الادناس، پاکیزگی از آلودگی ها، اهم از آلودگی ظاهری که بهش میگن خبث، و آلودگی باطنی که بهش میگن حدث، اهم از رفع آلودگی ظاهری و آلودگی باطنی خبث. طهارت به قول مطلق رفع همه ایناست. از بحث مفصلی در زیل آیه تطهیر مطرحه که از ادله محکم بر حسبت اهل بیت یطهرکم تطهیرا، اینا مطهر از هر گونه آلودگی خبث و حدثند. حالا این بحث خارج از موضوع. این مفهوم لغوی این باشه، ایناش بحث عمده‌ای نداره. پس واژه طهارت از نظر صرفی مصدره، تا فعل یفعلو یا فعل یفعلو هر دو مازیش مزارش از هر دو باب اومده. بحث دومی که داریم فرموده ول اسمو اطهر، این ول اسمو اطهر مقصود چیه؟ عبارات شهید رو الان بحث وضو رو نگاه کردم، راجع به وضو تعبیر میکنه وضو اسم للمصدر، اسم مصدره، مصدرش توضؤ. اما راجع به طهارت فرموده ول اسمو اطهر، آیا این ول اسمو اطهر مقصود همونه که طهارت مصدر، طهر اسم مصدره؟ نفرموده ول و اسم المصدر اطهر، فرموده ول اسمو اطهر. یک احتمال همینه، نوع محشین همینو گفتن، طهر بر وزن خسف اسم مصدره. اگر طهر اسم مصدر شد، توجه دارید اسم مصدر با مصدر اختلاف مفهومی نداره. اختلاف اعتباریه، اختلاف در درون معنا نیست، در برون معناست، در لحاظ مستعمل لفظه. رفع آلودگی ها، خبائث و احداث اگر مضافن به رافع لحاظ بشه، این رفتش به فاعل مد نظر گوینده باشه، وقت واژه‌ای به کار میبره باید واژه طهارت باشه، واژه تطهیر باشه، که رفت به فاعلم مد نظر مستعمله، این میشه مصدر. اسماء مصادر برای همون مفهوم مصادر وضع شده، منتها اون حیث اضافه به فاعل رو قیچی میکنن. نفس العمل، یا بگیم زدودن خبائث و احداث، وقت باید بگیم طهارت. این اضافه رو به فاعل مد نظر گرفت. یا بگیم پاکیزگی اسم مصدره، دیگه اون اضافه شو به فاعل مد نظر نگرفتیم، پاکیزه کردن و پاکیزگی. اگه طهر اسم مصدر باشه، مفادش همون مفاد مصدره، اون تا منهای اضافه اون معنا به فاعل او دیگه مد نظر نیست. لذا میگن فرق مصدر اسم مصدر اعتباریه، اون مستعمل واژه، او کسی میخواد معنا رو الان بیاره تو قالب لفظ تفهیم کنه به دیگری، حیث اضافه شو به فاعل مد نظر گرفته، مصدر باید بیاره، غسل بگه که شستنه. اگر میخواد نفس العمل رو منهای اضافه به فاعل حتی مفعول در متعدی ها، اونها رو نمیخواد مد نظر بگیره، نفس العمل رو شسته از اضافات، باید اسم مصدر قصد. حالا این ول اسم از طهر یک احتمال همینه که طهر اسم مصدر باشه. البته اوزان مصادر، اسماء مصادر متوقف بر سماع از لغویینه، این رو باید در لغت جستجو کرد. این احتمال اول در این ول اسم از طهر. او تو معنا معکوز نیست،
یعنی معنا
موضوع الله بشه، موضوع الله، این موضوع الله معکوز، او از خصوصیات استعماله، نه معکوز در موضوع الله. چون اوائل اصول دو بحث وز حد مرم آخوند رو شاید خوندید، ایشون میگه حرف فرق من و علی ابتدا اعتباریه، ماهیت معنای من و علی ابتدا یک ماهیته، فرق اعتباریه، فرق مربوط به مستعملون فیه و موضوع له نیست، مربوط به استعماله. مستعملون فی داریم، موضوع له داریم، استعمالی داریم. استعمال فعل مستعمله، کاری به مستعملون فی نداره. فرق مصدر و اسم مصدر هم در همون مسیره که متکلم استعمال میکنه لفظ رو در معنا، آیا اضافت المعنا الالفائل رو هم در نظر بگیره، الالمفعول الى ما هو خارج عن المعنا بالاخره، یا اون اضافه ها رو قیچی میکنه، اون شه اسم مصدر. یک احتمال همینه که اسم مصدر باشه، اما احتمالات دیگه هم گفتن. از جمله احتمالات این ول اسم اتور، چون ایشون که نگفته و اسم المصدر اتور، تو وضو میگه یه وضو اسم للمصدر و المصدر و التوضع، اینجا فهمیده اسم ول اسم اتور اسم مصدر. شاید احتمال دومی هم هست، این ال اسم اتور اسم یعنی علم. اعلام رو خوندید تو ادبیات دو قسمن، اعلام گاهی علم ذاتن گاهی علم معنا. کذا خجاره علم للفجره، علمه اسم خجاره که اسم مصدر نیست، علم للمصدره. اسم طهارت یعنی واژه علم شده باشه برای طهارت، طهره، نه اسم مصدر. علم للمصدر غیر اسم مصدره، البته علم للمصدر اسمون، علم اسم. احتمال دوم اشکالش اینه که اگر علم باشه للمصدر نباید الف لام بگیره، اینجا از طور بر علم که الف لام نمیاد. اگر بگید الف لام تزیینه، خب الف لام تزیین الف لام زائده است، خلاف قاعده خلاف اصله، قرینه نمیکنه. از این وجه ضعیفه که بگیم منظور از الاسم و الطهر یعنی طهر علم برای طهارت. این احتمال دوم. احتمال سومی که ذکر شده، از احتمالات متنابه، این احتمالات بیش از این هست، اینه که این ول اسم اتطهر نه منظور اسم مصدره نه منظور علم للمصدره، بلکه منظور ول اسم اتطهر، طهر اسم است برای اثر حاصل از طهارت. دقت کنیم، اثر حاصل از طهارت غیر از اسم مصدره. اینا رو خیلی توجه کنید، اگر تو ادبیات خوندید اسم مصدر نتیجه مصدر است، این رو باید با دقت پشت توقف کنید. اسم مصدر نتیجه مصدر است، معناش همونی است که گفتیم، یعنی شاخ و برگای مصدر رو بزنید، اضافه ها رو، نفس الامر رو در نظر بگیرید، میشه اسم مصدر. اسم المصدر نتیجه کنند مصدر نیم، یعنی شاخ و برگاش رو بزنید، خودشو نگه دارید، اضافه هاش، اضافات ربطه هاشون. اینه که میگیم طور اسم باشد برای اثر مصدر، مصدر خودش یک حدثه و از مقوله فعله. خوب توجه کنید، تعبیر اصطلاحیشو میگید که دیگه فرق شفاف بشه. مصدر خودش از مقوله فعله، اسم مصدر از مقوله فعله، چون اسم مصدر با مصدر که فرق جوهری نداشت. اما اونی که الان میخوایم بگیم اثر این فعل که از مقوله کیفه، زدودن حوادث و احداث اثری داره در افق نفس. حالا ازش تعبیر کنیم به نور، الوضوء و نوران که در روایات اومده، چون بعدا خواهیم گفت طهارت در اصطلاح فقهی همون وضوء و غسل و تیممه. در اصطلاح فقهی در لغت شامل شستن غیر عبادی هم میشه که شستن بدن لباس اینا باشه، زدودن احداث، زدودن خبائث، زدودن حدث طهارت عبادیه، زدودن خبث طهارت غیر عبادی توسلیه. میاد اینا اثر حاصله از طهارت و تطهیر، اون کیف نفسانی. طهر اسمون، اسمون برای اون اثر. این احتمالات گفته شده، ولی خب نوعا همون احتمال اول رو میگنی، ولی اسم اطور ای اسم مصدر به نوعا رو خب تو عبارت که اینو نیامده. این سه احتمال، یک دو ست عبارت ببینید وارد بحث اصلی بشیم که تعریف فقهی طهارت. کتاب الطهارت، طهارت مصدر و طهارت به ذم العین که مضارعش هم به ذم العین یطهرو، و فتح العین که مضارعش هم به فتح العین یطهرو، طهر یطهرو. و اسم الطهر آیا مراد اسم مصدره؟ نوعا اینجور بود. و وقت اگر اسم مصدر بود، طهر و طهارت مرادفه، فرقشون تو استعماله نه تو مستعملون فیه. اگر بگیم اسم است برای اثر حاصل از تطهیر و طهارت مصدری، اون که دیگه اصلا میشن مباین، هر کدوم معنایی داره. معنای تو معنایی از مقوله کی، معنای طهارت معنایی از مقوله فعل.
تو اینکه فهمید
ببینید اینو خاطرتون باشه، اصول جلد دو اگر شروع کردید بحث وضع حروف رسیدید، اونجا نظریه مرحوم آخوند مطرحه، این تفسیرش اونجاست. یه وقت هست معنا یک معناست، این معنای واحد دو تا لفظ داره. خوب دقت کنید، مفهوم یک مفهوم، دو تا لفظ داره، این دو لفظ مرادف هست، دو لفظ متحد المعنا میشه مرادف. اما چه شده که برای یک معنا دو تا لفظ بس کردن؟ میگیم واضع برای هر یک از این دو لفظ در ناحیه یک استعمال فرق دیده. اگر میخوای معنا را از این زاویه نگاه کنی این واژه رو به کار ببر. معنا را نگاه کنی، نگاه تو که جزء المعنا نیست، اگر از این زاویه نگاه میکنی معنا را این واژه رو به کار ببر، اگر از اون زاویه نگاه میکنی اون واژه رو به کار ببر. بهتر از همش این مثالی که متهمون اصول دو میگفتیم، انسان و بشر، انسان و بشر معنی هر دو یعنی حیوان ناطق. در موضوع الله مثل همان، اگر اختلافی بین این دو هست اینه که این حیوان و ناطق رو آیا مستعمل لفظ انسان بشر، مستعمل لفظ، آیا میخواد حیوان ناطق رو از بعد مادیش نگاه کنه، جسمیش بشر بگه، یا میخواد از بعد روحی و معنویش نگاه کنه، مجردش انسان بگه؟ یک معناست دو بعدیه. اون نگاه ما به این معنای واحد از دو زاویه که اون معنای واحد رو دو معنا نمی کنه، وحدتش محفوظه.
معنای لفظی
فرق نمی کنه، اون یک مصداق این بحثه. بحث حروف و اسما از دید مرموع آفون یک مصداق این بحث بود. لذا خاطرتون باشه شما بودید اون بحث رو، و فرق بین من و ابتدا رو تشبیه کرده به انسان و بشر. انسان و بشر هر دو اسمه، اونجا یکیش حرف یکیش اسم. حالا در ما نحن فیم هر دو اسمن، هر دو یکی مصدره یکی اسم مصدره، هر دو اسمن، معناشون هم واحد است. نگاه مستعمل لفظ به اون معنای واحد دو رقمه، آیا او رو مضافن الالفائل، صادرن عن الفائل، واقعا الالمفعول نگاه میکنه، قصد بگه. اگر نفس العمل رو کاری به فائل و مفعول نداره، مفعولند اونا، قصد بگه. ولی معنا یک معناست، اضافه ها مال لحاظ ماست. و هی لغتن ان نظافت و نظاهت من الادناس، ادناس هم آلودگی ها هم خبائث رو شامله، آلودگی های ظاهری هم احداث را، آلودگی های باطنی. اما شرعن و شرعن بناهن علی ثبوت الحقائق شرعیه استعمال و تهور مشروفون به نیت. در این شرعن فعلا معنا کنید، یعنی در عرف فقها، در عرف فقها طهارت استعمال و طهور مشروط به نیت. طهور رو خواهد فرمود، طهور صیغه مبالغه است، یعنی اون چه که خودش پاکه و پاک کننده است، از طاهر و به نفسی المطهر و غیره، که مراد آب و خاکه، آب و خاکه طاهر به نفسه، متحره لغیره. استعمال یک چنین ماده ای به کارگیریش، اما مشروطن به قصد قربت، استعمال و طهور مشروطان به قصد قربت، استعمال طهوری که گره خورده به قصد قربت، استعمال طهور عبادی. خب استعمال طهور عبادی قهرن یعنی وضوء، غسل، تیمم. استعمال آب برای شستن ظرف، برای شستن لباس، برای شستن بدن، او استعمال و طهورن هست، اما مشروطون به نیه نیست، گره نخورده به عباد، به قصد قربان. به اصطلاح توسلیه. میخواد بگه طهارت از نظر فقهی جز عباداته. کتاب و طهارت در اصل یعنی کتاب و وضوء و غسل و تیمم. استعمار طهور مشروط به نیه پس مشروط به نیه اومده که شستن لباس بدن زر اینا رو خارج کنه. از نظر فقهی طهارت اینه، البته میگه اصطلاح خاص و حتی خواهیم گفت نه فقط از نظر فقهی استعمال و طهور مشروط به نیه یعنی وضوء و غسل و تیمم، باز نه هر وضوء و غسل و تیممی، وضوء و غسل و تیممی که مبیح للصلات باشن، مجوز ورود در نماز باشه. دقت کنید که رو مگه نمیگیم طهارت، طهارت میگیم غسلی که زن مستحاضه، وضویی که زن مستحاضه میگیره که بنشینه ذکر بده، وضویی که جنوب میگیره برای خوردن و آشامیدن. داریم که در حال جنابت خوردن و آشامیدن مکروه، مورث برس پیسی در روایات، لذا فرمودن رفع میشه این با وضو، غسلم لازم نیست انجام بدی، با وضو رفع میشه. اما این وضوی میگیری رافع حدثه، طهارت معنای لغویش در معنای اصطلاحیش محفوظه، هم نظافت و نظاهت من الادناس، با اون وضوع جنابت که دنس باطنیه رفع نمیشه. بزا میگن وضوع یک غیر مبیح للصلاه، حق نداری با اون وضوع وارد نماز میشه. با قصدی که زن، با وضوعی که زن فائض انجام میده وارد نماز بشه. استعمار و طهور مشروط به نیه، لذا اشکال مرحوم شهید ثانی بر شهید اول برای تعریف که از طهارت داره، یک اشکالش اینه، سه تا اشکال داره ایشون برای تعریف. یک اشکالش اینه که این تعریفتون ولو طهارت غیر عبادی را خارج میکنه از قلمرو معرف، درستم هست، بایدم خارج باشه، چون اصطلاحا طهارت در کتاب فقه طهارت به او گفته نمیشه اصطلاحا، ولو لغتا چرا، اما وضوعی را که جنوب میگیره برای رفع کراهت اکل و شرب شامل این تعریف، باری که در عرف قالب فقها او طهارت نیست. طهارت استعمال و طهوره مشروط به نیه مبیح به صلات، مجوز ورود در نماز باشه، چون ورود در نماز بدون وضوع قصد تیمم حرامه، این هم شاید مجوز ورود در نماز. پس استعمال و طهور مشروط به نیه میشه منطبق بر وضوء قصد تیمم. اشکال اول ایشون اینه که این تعریف مانع اغیار نیست، چون وضوء جنوب رو مثلا برای اکل و شرب شامله، وانی که او طهارت نیست از دید عرفی. و دو اشکال دیگه چند ساعت عبارت ببینید. و شرعن بناهن علا ثبوت الحقائق شرعیه، این کلمه بناهن علا ثبوت الحقائق شرعیه رو شهید ثانی اضافه کرده. شهید اول میگه شرعن، شهید ثانی فهمد کلمه شرعن رو وقتی میتونه شهید اول بگه که ما حقیقت شرعیه رو تو اصول پذیرفته باشیم، وگرنه شرعن نباید بگه، باید بگه فقهن، اصطلاحاً، نه شرعاً. خوب دقت کنید، حق اینه که این بناهنی که شهید ثانی فرموده کلمه کاملاً به جاییست. بعضی چیکار کردن به شهید ثانی که بناهن رو لازم نیست بگید، بالاخره حقیقت متشرعی هم که باشه میتونه بگه شرعاً. یه حق درست نیست. شهید اول میگه شرعاً طهارت اینه، نفرموده اصطلاحا. اگر میفرمود اصطلاحا، خب واژه اصطلاحا بر حقیقت متشرعیه هم تطبیق میشد. همارا میگه شرعاً، کسی که میگه شرعاً باید قبلا تو اصول حقیقت شرعیه رو قائل باشه. داری میگه از نظر شرع حقیقت متشرعیه که شرعن نیست، اهل شرع. و اند اهل شرع، نه اند شرع. زو کلمه بناهنی ایشون میاره کاملا بجاست. اگر تو اصول مبناتون این باشه که ما حقیقت شرعیه داریم که بگیم واژه طهارت در عصر پیغمبر به وضع تعیینی یا تعیونی نقل پیدا کرد، به این معنا، از معنا لغویش به این معنا هم، برای این معنا هم وضع پیدا کرد، اگر این مبنا رو قائل باشیم میتونیم بگیم و شرعن. اگر نه، به جای کلمه شرعن نباید، به جای کلمه شرعن باید بگیم و اصطلاحاً. لغتاً اون بود، اصطلاحاً اینه. چون در متون فقهی از زمان شیخ طوسی گرفته تا حالا کلمه طهارت رو اطلاق میکنند بر طهارات ثلاث، وضو، غسل، تیمم. نه نمیخوام بگیم شرعی میشه، بازم متشرعیه. عرف فقها عرف متشرع است، عرف خاصه. وقتی میگیم حقیقت شرعیه، واضع رو باید شارع بدونیم، یا موجودین در عصر شارع به وضع تعینی. اما الان هیچ کدومش رو قائل نیستیم، میگیم فقها ها اینجور بودن، میشه حقیقت متشرعیه. هر اشکال یک بناهن شهید بگه، میخواد بگه یک کلمه شرعن رو شهید آورده بنابراین مبنا درسته، و الا به جای کلمه شرعن باید میفرمود و اصطلاحاً. یک کلمه شرعن رو تبدیلش میکرد به اصطلاحاً. و شرعن بناهن علی ثبوت حقائق شرعیه، و الا باید به جای کلمه شرعن و اصطلاحاً میفرمود. استعمال و تهور مشروطان به نیه، که بعد خواهد فرمود مراد از تهور آب و خاکه که طاهر به نفسه، متهر للغیره. فل استعمال به منزلت الجنس، به منزلت الجنس. این کلمه به منزله رو خیلی از جاها میشنوید، توجه بکنید. اصطلاح جنس و فصل دو اصطلاح فلسفیه، اصطلاحات مال فلسفه است. فلسفه با واقعیات کار داره، تکوینیات، واقعیات که میبینید تکوینیات. جنس به اون جزء مشترک یک سری افراد متفق الحقیقه میگن، فلسفه به جزء اختصاصی یک سری افراد. اما این اصطلاحات خب چون مال فلسفه است و فلسفه هم موضوعش وجوده، موجوده من حیث انه موجوده و حقایق سر و کار داره، طهارت و بیع و نکاح و امثال ذلک، اینا اعتباریاته، اینا تشریعیاته. اگه قرار اون اصطلاحات رو اینجا بیاریم، باید کلمه به منزله اضافه کنیم، به منزلت الجنس. جنس که مال حقایقه. میگه استعمال براخره اون بخش وسیعه، به منزلت الجنس است. یک توضیح راجع به کلمه طهور، بعدم بررسی قیود ان شاء الله بعد.